Es una de las cosas que no debería ser más bien aquí. Que sabéis, Sharon, allá en la Jim Mohim Kayin, o ya te llegué a Mohim Kayin, Koto de Salsakiski, y a la Shishore de la Koyeye, Mosulim Hundim Chu, la Hanus Han Hundim Chu, هم در حوزه و هم در دانش. کتابی که شهاد خیلی بزرگ توش کار کردن و محصولش رو در اختیار ما گذاشتن، یکی از اینسان ها دوم فخر رازی، سوم خاجه و چهارم قطب رازی. به ترتیبی که اسم بردم این کتاب کار کردن و حاصلش این کتابی شده کردن در اختیار ما. این کتاب به چهار بخش تقسیم میشه، البته به ظاهر به سه بخش، ولی وقتی که دقت بکنیم میبینیم به چهار بخش تقسیم میشه. بخش اولش منطقه که مشتمل بر ده نهج و این صورت مستقل به عنوان جلد اول اشارات چاپ شده. بخش دوم طبیعیات که مشتمل بر بخش دوم و سوم فلسفه است که مشتمل بر ده نمط، سه نمط بخش دوم رو تشکیل میده که طبیعیات که در جلد دوم این اشارات آمده و بقیهش الهیات. به این صورت ما سه بخش در این کتاب داریم، یک بخش منطق، دو بخش فلسفه. وقت دو بخش فلسفه یکیش میشه طبیعیات، یکیش میشه الهیات. اگر دقت کنیم نمط 9 و 10 اشارات از بحث فلسفه فاصله میگیره، بحث عرفان رو مطرح میکنه. به این جهت میشه گفتش که شاید بخش 4 کتاب به حساب بیاد، یعنی اینکه کتاب به 4 بخش منطق، طبیعیات، الهیات و عرفان تقسیم میشه. مثلا نمط 8 در الهیات برزخی است بین فلسفه و عرفان، یعنی هم بحث فلسفه داره هم مقدمه عرفان داره. به این مناسبت میشه گفتش که برزخی است بین فلسفه و عرفان، ولی دیگه نمط 9 و 10 خالصا میشه عرفانی. ما الان میخوام بحث طبیعت شروع کنم که نمط 1 نمطه 1 و 2 و 3 مشتمل بر او هست. طبیعت هم متاسفانه تو حوزه خونده نمیشه و به نظر من واجب خونده میشه. اگر کسی بخواست فلسفه رو بخونه طبیعت باید بخونه. اگر چه استادها سعی میکنن که در وقتی که وارد الهیات میشن مباحث طبیعی رو مختصرا توضیح بدن، ولی دانشجو اونچنان که باید متوجه نمیشه چون طبیعت رو نخونده. اما اگر طبیعت رو بخونه الهیات بهش متوقف بر طبیعت هست بهتر میفهمه. در بسیاری از جامعه احتیاطی به طبیعت داریم و این که حوزه نمیخونه شاید به خاطر اینکه مشغله های واجب تری رو در نظر داره و وقتش رو صرف اونها میکنه، و الا این طبیعت نخوندنش به نظر من کار درستی نیست. حوزه لااقل باید یک کتاب خونده باشه، ولی چه کتاب اشارات باشه چه بقیه کتب. و بهترین کتاب در این زمینه میشه گفت که اشارات. اصلا اشارات از کتب بسیار معتبر و مهم فلسفی است در همه بخشاش. در بخش عرفانش فخر رازی میگه تا زمان ابن سینا و از زمان ابن سینا تا حالا هیچ عارفی بزرگ و کوچک نتونست عرفان رو به این خوبی دسته‌بندی و به این خوبی بیان کنه. یا راست هم میشه کتابیشون نگاه میکنید همه مطالب عرفان در اون چند صفحه مختصر بود و هنرش بود. فخر رازی میگه کلماتی نظیر کلمات وحی، مختصر و بسیار مفید، ابن سینا آورده و عرفان رو توضیح داده. خاجان هم نمیگه، خاجان مطلب قبول داره. خب کتابی که این بزرگ جوان روش کار کردن کتاب کمی نیست، لذا من فکر میکنم که بهترین کتاب در طبیعیات همین کتاب اشارات. و الان هم تو حوزه میبینید رایج، تو دانشگاه رایج، بسیاری از کتب که قبلا درسی بودن مثل شب یدای اسیری یا شب شاطر ای، این همه از حوزه جمع شدن، ولی اشارات هنوز وافیه. اقبال بهش بیشتر میشه کمتر نمیشه به خاطر اهمیت این کتاب. حالا نمیخوام بگم مطالبش حتی ما همه مطالبی که از ذهن بشر تلاش میکنه با احتیاط توجه میکنیم، ممکنه بعضی حق باشه بعضی ناحق باشه بعضی مشتبه باشه، ولی بالاخره بهترین کتابی که در علم طبیعت فصل قدیم نوشته شده تقریبا. خب مصنف کتابش رو یعنی کتاب فلسفه‌اش رو بر 10 نمط تقسیم کرده و در هر نمطی هم اشاراتی، تنبیهاتی، رحمون و اشارتون، رحمون و تنبیهون امثال عنوان از امثال این عنوان ها آورده. ما این عنوان ها رو فرش خراب میگیم، خود مصنف تعبیر فرش نشده، تعبیر شده به اشارتون یا تنبیهون یا امثال داره، اما ما این تعبیرات رو فصل خرام میگیم و کنار کتاب اونم یاد داشت میکنیم فصل یک فصل دو، بعدم که آدرس داریم آدرس میگیم فصل یک و دو و سه، این نمیگیم اشاره فلان، میگیم فصل فلان. این کارو ما از فخر رازی و خود خاجه یاد گرفتیم، اونا هم این تعبیرات رو دارن، اونجا نیستیم ما ابداع کرده باشیم، اونا هم همینطوره، گاهی اشاره میکنن به فصول، گاهی اشاره میکنن به فصل چی در فصل مناسب اینو گفتیم، اونا هم این تعبیرات رو دارن، اونا گذاری یاد دارن. ابن سینا میگه من در این کتاب اصولی رو مطرح میکنم، فروعش رو واگذار به خودتون میکنم، شما با ذهن خودتون باید فروع رو از این اصول استنباط کنید، قواعد کلی رو من میگم، اون امور جزئیه رو خودتون باید با ذهن خودتون استخراج کنید. بعد در پایان کتابم میگه من عبارات لطیفی آوردم، عبارات لطیف یعنی عباراتی که حالت کنایه داشت، حالت رمز داشت، معما بود، هر کسی نمیتونست حلش کنه، عمدن این کارو کردن تا کسانی که قابل نیستن کتاب رو نخونن و بین من و تو خدا اگر بخواهی این کتاب رو برای همه بخون، برای کسانی بخون که شرایطی که من میگم واجب باشه. بعد میگه که سه گروه فلسفه میخونن، گروه اول گروهی هستن که میخونن حسن نیتم دارن ولی استعدادشون ندارن، میخونن منحرف میشه، تو برای اینها نخون کتاب منو، نخون منو شریک جرم قرار نده، باعث نشم که اینها منحرف بشن. گروه دوم کسانی هستن که میخونن، ذهن تیزی خدا بهشون داده، کاملا میفهمن ولی منظورشون اینه که بر مردم سوار بشن و از مردم سوء استفاده کنن، اینها میخوان به ریاستی برسن و به حاله این که ما علم معقول بلدیم از مردم باز بگیرن، برای اینها نخون خوندن برای اینها رو مرازی نیستن. گروه هستن استعداد فلسفه خوندن خدا بهشون داده و حسن نیت هم دارن، میخوان بخونن که بفهمن، برای اینها نخون مطالب من توضیح بده. الان در اینجا میگه که من وصیتم رو و سفارشم رو تکرار میکنم، حتما بخل کن، بخل چیز خوبی نیست ولی به مباحث علمی بخیل باشی خوب، یعنی بیجا مصرف نکن، به جاش بگو، اونجایی که جا هست جاش هست مصرف کن، اونجایی که جاش نیست مصرف نکن. بنابراین ببین که اون کسی که این کتاب رو برش القا میکنی چیست، من دوباره تکرار میکنم وصیتم رو که به کسی این کتاب القا کن که اهلیت داشته باشه. بعد این بحث پیش میاد که ایشون در هیچ جای کتابش در بخش منطق که گذشته این وصیت نداشته، چرا میگه اوعید وصیتی، چرا میگه من وصیتم رو تکرار میکنم در حالی که قبلا وصیت رو نگفته سفارش نشده، چرا الان تکرار میکنه؟ چهار تا توجیه داریم برای اوعید وصیتی که وقتی رسیدم عرض میکنم. بعدم میگه که اعتماد ما بر خداست و خدا هست که به ما توفیق میده که بخونیم، بفهمیم، بنویسیم، ما از خودمون هیچی نداریم، یه چیزهایی که واقعیت داره اگر در فلسفه امور واقعی داشته باشیم، یه چیز همینه که اعتماد ما بر خداست و خودمون از خودمون هیچ نداریم، هر چی داشته باشیم خدا بمون داده و خدا بمون میده. خاطر این مطلب رو توضیح میده و آخرش یه مطلبی رو اشاره میکنه، میگه که من شرط میکنم، شرطی که بر ذمه‌مه و باید بهش وفا کنم و نباید تخلف کنم. شرط میکنم که کتاب مصنف رو شرط میدم، نظرات خودم رو نیارم. چون اگر من بگم نظرات خودم رو بیارم، ممکنه مطلبی که مصنف گفته در اذهان متفرق بشه و ذهن مطلب مصنف رو نگیره، بره سراغ اشکال من. من اشکال نمی کنم، بلکه فقط توضیح می دم. اگر جایی را مخالفم صدام در می دم. بنابراین اون چی که در این کتاب نوشته میشه آراء من نیست، آراء توضیح آراء مصنف. من می خوام که مثل فخر رازی نباشم. فخر رازی کمتر فصلی است که سالم گذاشته باشه، تمام فصول رو اشکال کرد، در هر فصلی هم چندین اشکال اگه تونسته، بعد یارم قناعت کرده به یک اشکال اکتفا کرد، ولی بالاخره بیشتر اشکال کرد. به طوری که بعضی از ظرفا، خود خواجه میگه، میگه به طوری که بعضی از ظرفا گفتن که کتاب فخر رازی شرح نیست، جرحه. او نخواسته شرح بنویسه، خواسته جرح کنه. در واقع کتاب ابن سینا خراب کرده، نه اینکه کتاب رو آباد کنه و توضیح بده. من نمیخوام کار فخر رازی رو تکرار کنم، میخوام سعی کنم که کتاب شرح داده بشه، لذا از این شرح تخلف نمیکنم. مطلب میذاره ابن سینا خاطر به شرط خودش وفا میکنه تا به نمط هفتم میرسه. در نمط هفتم بحث علم واجب تعالی به معدا مطرح میشه. خب ابن سینا نظر خودشون میگه، نظری که به نظر خواجه باطلی، نمیتونه خودداری کنه. میگه شرط کردم اول کتاب که حرف نزنم، شرط مالک منه، من اسیر شرطم، باید به شرطم عمل کنم، ولی مطلب مهمه، ناچارم از شرطم دست بردارم. خودش متوجه است که شرط کرد، تخلف میکنه و اشکال میکنه و نظر خودش رو اعلام میکنم، یه نظر من اینه، باید اینطوری مشکل حل کرد با استمداد از آنچه که شیخ اسلام گفته علم واجب طالب المعادا رو توضیح بده. نوبت به ملا صدر که میرسه، میگه کاش خواجه در اینجا هم به شرطش عمل میکرد و وارد این مباحث نمیشد، اشتباهی رو بر اشتباهات نمیافزود. اون چرا هم که خواجه گفته اشتباه، نتونست علم واجب المعادا رو توضیح بده. همونطور که ابن سینا اشتباه کرده، خواجه هم اشتباه شد. کاش نمیگفت اشتباهی بر اشتباهات اضافه نمیشه. پس خود صدرا نظر خودش رو میشه، هنوز کسی پیدا نشده که بگه کاش صدرا نمیگفت. نوبت به سرزماری که رسید، گفتش که من از بین 13 قولی که در بحث علم واجب تعالی مطرحه، من قول صدرا رو ترجیح میدم. او تأیید کرد، مرحوم نوری، مرحوم زنوزی، همین رو تأیید کردن، کسی تخریب نکرد. حالا اگه که نوبت به تخریب برسه، یه چایی میگفت میرسه به کاش صدرا هم حرفی نمیزد، بهتر بود که اشتباهی و اشتباهات نمیرسد. حالا ما خودمون میگیم که بهتره که ما اینجور امور رو که واقعا از دست بشر بیرونه به وحی واگذاریم. اگر وحی چیزی گفته قبول کنیم و ایرانه، بقیه رو با احتیاط گوش بدیم، با احتیاط بشنویم و با احتیاط بگیم. بنابراین نظر صدرا رو هم اگر مطابق وحی باشه میپذیریم، اگر مطابق وحی نباشه مخالف باشه رد میکنیم، ندونیم موافق یا مخالف توقف میکنیم. اینطور نیست که به طور قطع نظر بدیم که حرف صدرا در این مسئله درسته و همچنین در بقیه مسئله. هیچ جا ما به طور قطع حرف نمیزنیم مگر اینکه بدیهی باشه مسئله یا استدلال قوی و محکمی بتونه مدعا رو اثبات کنه. خب حالا عبارت های ابن سینا رو میخونم، بعدا عبارت های خواجه رو ببینیم به کجا میرسه. بله، الهیات من معنی هم من داری، الهیات من معنی اخص هم داری.
تا وقت کتاب حساب شرعی که منتشر میشه یه چهار رفت فلسفیش حساب خداشناسی ها وارد مرحب و اصفات واجب و وارد امور آمونی ها دیگه نمیشه سعی کنید مثل اصلا تو کتابان من دوارید.
بله، وارد امور عامه به اون صورتی که در بقیه کتب فلسفی شدن ابن سینا در اشاره وارد نمیشه. اشاره اصلا نحوه بیانش فرق میکنه با کتابهای دیگر خودش، حتی نه با کتاب دیگران بلکه با کتاب دیگر کتابهای دیگر خودش هم تفاوت داره. اشاره اصلا نحوه تبلیغش، نحوه فصلبندیش با بقیه فرق داره. اون چنان نیستش که ایشون به صورت رائج الهیات المعنی العام رو مطرح کنه. مثلا در باره فرض کنید که جوهر و عرض مستقل بحث کنه، اینطور نیست، ولی اشاراتی داره و بیاناتی داره که اون الهیات المعنی العام رو هم شامل میشه و دارا هست. منتها عرض میکنم بیشتر مباحث الهیات المعنی رو به صورت مستقل داره، مثلا ماده و صورت از مباحث الهیات المعنی العام من اینجا آورده، تو طبیعت آورده نه تو علم، ولی این که به اون صورت رائج وارد مباحث الهیات العام بشه نه. البته احتمال میدم ابن سینا به کتاب اشاراتش اهمیت فراوان میداده و این کتاب رو برای کسانی نوشته که با فلسفه آشنایی دارن، یعنی الهیات المعنی العام رو در جاهای دیگه خوندن، بعدشون این کتاب رو نوشته. کتاب شفا رو نوشته که گفته و دیگران نوشتن، دیکته گفته دیگران نوشتن، یعنی اونچنان به شفا اهمیت اشارات رو نمیداده. کتاب مبدا و معاد که کتاب مهمیشونه نوشته و گفته من مبنای مشاره توضیح میدم، حرف خودم رو نمیزنم، به اشارات یه صرف خودشو گفته. حتی در جاهایی همچه در جاهایی همچه با ارسطو مخالفت داشته، در نمتی شیش با احتیاط صحبت کرده، نخواسته مستقیم رو در رو بشه با ارسطو. در نمتی ده که رسیده دیگه پردر شنر دوده مستقیما در مخالفت کرده با ارسطو، اون جایی که خواسته مبنی خوشونه گفته. البته باز هم معتقد بوده که اشارات آخرین حرفاش نیست، کتابی به نام حکمت مشتقیه نوشته و گفته آخرین حرفامو اونجا گفتم و این کتاب هم در اختیار ما نیست. بعضی میگن نسخه تک داشته با قطاع‌تری در این مسافرتی برخورد کرده، اون کتاب از این رفته، در درگیری که داشته از این رفته و چون نسخه تک بوده دیگه منتشر نشده و بعد هم دیگه نوشته نشده، اون کتاب در حساب در اختیار نیست. اما احتمالاً بخش‌هایش در اختیار بوده، فخر رازی از بخش‌هایش نقل می‌کنه که خواجه نمی‌تونه نقل کنه. فخر رازی البته در بخش منطقش چیزی نقل می‌کنه، خواجه میگه فخر این مطلب رو از حکمت مشتقی نقل کرده. پیداست که در اختیار فخر، البته حالا لااقل قسمتش بوده ولی در اختیار خواجه هیچیش نبوده. علاوه کتاب آخری ایشون که کتاب آخریشون که نظراتش رو گفته در اختیار نیست، این کتاب تقریبا از نظر آرائش تقریبا میشه که مقبل آخر، از نظر تاریخ نوشتن نمیگم، تاریخ نوشتنش ممکنه زود باشه، زودتر از بقیه باشه، اما از نظر آرائش تقریبا میشه گفت مقبل آخر، اون حکمت مشتقی آخرین رأی میشه و این رأی مقبل آخر میشه. هنوان این کتاب معتبریست که مورد توجه خود ایشون هم بوده، در کتاب دیگه سفارش نمیکنه، در این کتاب سفارش میکنه. پیداست که مطالبی که اینجا آورده مطالبی است که نمیخواسته دست همه برسه، بهش مطالبش اهمیت نمیده. و انصافا اینو برای من خودم عرض بکنم، انصافا به واقعیت هم که توجه کنی اگه کسی اشارات رو درست بخونه، خط به خطش رو درست بخونه، تمام فلسفه مشاهده دستش ولو همه مطالب مشا در این کتاب نیومده باشه، ولی عجیب نوشته شده که تمام مطالب دست آدم هست و کسانی که بر اشارات مسلطا تجربه کرده باشید، ببینید بقیه کتب رو هم خوب میتونن درس بدن، هم خوب میتونن بفهمن. کتاب اشارات کتاب واقعا نمونه‌ایه، من اینو بارها برای بعضی ها نقل کردم، ابتدا انکار میکردم ولی وقتی خوندم رو یا تحقیق کردم گفتم نه، این کتابیست که تقریبا نمونش رو کم داریم، این که من میگم کم داریم که تفاوت نشدیم، حتی تفاوت کنیم که بگیم نداریم این کتاب به این اهمیت. همه مطالبش مطالبیست که کوتاهه ولی خیلی پره، اگر کسی تا اون عمق مطلب بره در بسیاری از کتب فلسفی دستش باز رو نمیمونه، حتی در کتب فلسفی متعالیه و اشراق، چون این مقدم است که کتاب مشاه مقدم است. بیهوده نیست که این کتاب این همه سال در حوزه تدریس میشه و از وقتی دانشگاه تحصیلی در دانشگاه مورد قبول واقع شده. بخاطر بیارتش نبوده که اینکه بهش هم نده. این کتاب چاپ های مختلف شده، کتاب خطی زیادی هم داره. شنیدم که خود کتاب به خط خارجی در یک از کتابخانه های ترکیه موجوده. جلسه ایجاده اشتر داری میشه دیگه نمیشه اینطوری شنیدم، ولی واقعیت داری نمیدونم. کتاب خطی زیاده که من هیچ کدام از کتاب خطی را اختیار ندارم. کتاب چاپ توی این ظاهره اونطور که من تفاوت کردم چهار تا چاپ داره. یک چاپ قدیم داره که متعدده، چند جوره، یکیش با منطقه، یکیش بی منطقه، که اون بی منطقه خیلی صحیحه ولی حاشیه های معاشمات کمتر داره و خب بخش منطقه هم نداره، اما خیلی کتاب صحیحه از نظر غلط، خیلی کم غلطه. بعد یک کتاب دیگریست که باز تهران چاپ شده، قدیم چاپ شده، قبل از این کتاب های حروف چینی به صورت خطیه ولی خطیه به افسد شده است. اون منطق رو داره، تمام محاکمات و این تمام حرفای قطب راهی رو داره. اون بسیار کتاب کم غلطیه، اما به اون کم غلطیه اولی نیست. اون کتاب هم الان تقریبا کمیابه، من دارمش کاری از آقاد ازش نرم کنم. این کتاب سجلی هم هست که بهترین کتابی که پیدا در اختیار ماست، همین کتاب جلو ما داره. کتابی از چاپ مصر چهار تیر چاپ کرده که چیزش رو ارفانش رو جدا کرده، اونم من دارم. یک کتاب دیگه هست که با شرح فخر رازی چاپ شده که اونم چاپ نیست، شرحی اشارته. این چاپ کتاب چاپی رو من دارم. گاه گاهی این اختلاف نسخه که میگم از اینا میگم و کتاب خطی من اختیارم نیست چه تصیب کنم. ولی خب همون کتاب رحلی که چاپ تهرانه، اون چون صحیح ترین این کتاب کتابه، فکر میکنم از اون همون تصیب کنم کافی. قال الشيخ هذه اشارات الى اصول و تنبيهات على جمل يستبصر بها من تيسر له ولا ينتفع بالاسرع منها من تاثر عليه و تفلان على التوفيق. هذه اشاره است به اون چی که در این کتاب هست، اشاره است به اون چی که در این کتاب میاد. به اون چی که در کتاب میاد اگر به تعبیر عبارت باشه حاضری جا داره، اگر به تعبیر کلام باشه حاضر باید گفته باشه. ولی چون خبر اشاراتون تنبیهاتون هست و مؤنثه، حاضا به اعتبار خبر مؤنث بود و میدونیم که اگر مشار الیه مؤنث بود و خبر اسم اشاره مذکر بود یا بعد، ما میتونیم خبر رو رعایت کنیم، میتونیم مشار الیه رو رعایت کنیم و بهتره که خبر رعایت بشه و در اینجا خبر رعایت شد. حاضری یعنی این کلام اشاراتون، با اینکه باید حاضا گفته بشه به خاطر اینکه اشاره به کلامه، ولی چون خبر مؤنثه یعنی اشاراتون و تنبیهاتونه، مبتلا رو به خاطر اینکه با خبر مطابقت بکنه مؤنث آورده، گفته حاضری اشاراتون. پس بنابرای یک جهت، بنابرای یک تلفی که حاضری برگرده به عبارات یا به حکمت، این حاضری به جاست. بنابر توجیه دیگر که حاضری برگرده به کلام، باز هم توجیه برداره منطقه به اعتبار شده. حاضری اشاراتون و تنبیهاتون. کتاب مصنف همونطور که اشاره کردن عناوینی داره که بیشتر عناوینش اشاره است یا تنبیه. البته عناوین دیگه هم داره، گاهی تفسیره داره، گاهی تکمیله داره، گاهی وهم و تنبیه هم داره، از اینجور عناوین هم داره. مطمئنه خیلی کم به حساب نمیاد. بیشتر عناوینی که در این کتاب به کار رفته اشارتون یا تنبیهونه. به همین جد اسم کتابم از اشارات و تنبیهات گذاشته شده. مصنفم در اینجا یه حاضری اشارات الی اصول و تنبیهاتون علی جمله. من اشاره میکنم به اصول این قواعد، با اون فروع و جزئیات کاری ندارم. جزئیات و فروع رو شما باید از این اصولی که میشنوید استنباط کنید. و تنبیهاتی دارم علی جمله، یعنی برای مطالب اجمالی که تفصیلش به عهده شماست. اجمالش رو من میگم، تفصیلش رو شما باید اقدام کنید. البته در قبل گفته شده که اونجایی ایشون تعبیر به اشاره میکنه که مطلب مطلب سنگینی باشه، مطلبی باشد که احتیاج به استدلال دارد و استدلالش قبلا نگذشته باشد. این چه مطالبی ایشون تعبیر به اشاره میکنه و برای این مثلا تحفظ داره، یعنی تا آخر شما نگاه کنید اونجا که تعبیر به اشاره کرده مطلب سنگینی رو ترک کرده، مطلب نظری رو ترک کرده، نظری که در جای دیگر اثباتش نکرده ولی توی کتاب دیگه اثبات شده باشه. ولی ایشون در قبل از این توی اشارات مطرح نشده و اثبات نشده، مطلبی است که باید روش استدلال بشه. ایشون این مطلب رو تعبیر به اشاره کرده. در جایی تعبیر به تنبیه میکنه که یا مطلب بدیهی است یا اگر نظری است در جای دیگر همین کتاب توضیح داده شده و الان با توجه به اون توضیح قبلی مطلب بیان شده، مطلب مبین شده، لذا جا داره که بهش تنبیه بشه. پس اشاره در جایی به کار میره که مطلب سنگین باشه و باید استدلال بشه و تنبیه در جایی به کار برده میشه که یا مطلب سنگین نیست یا اگر سنگین هست در جای دیگر توضیح داده شده و از اختش برآمده. حاضی اشارات اون الى اصول و تنبیهات اون الاتو بره. یستب سروبه ها من تیز سرنه، مطالب این کتاب رو باید با بصیرت یافت. بصیرت یعنی چشم عقل، بصر یعنی چشم صورت، چشم بدن، بصیرت یعنی چشم عقل. وقتی ما وارد با عقلمون وارد مطلبی میشیم، اگر بصیرتمون نابینا باشه اون مطلب رو نمیفهمیم، اما اگر بصیرت داشته باشیم، بصیرتمون شکوفا باشه، فعال باشه، اون مطلب رو میفهمیم. همونطور که اگر چشممون نابینا باشه محسوسی رو نمیبینیم، اما اگر چشممون وارد باشه اون محسوسی میبینیم. همیشه در مطالب عقلی بصیرت ما باید به کار بیاد. وقت بصیرت گاهی معمولی است، مطالب عقلی معمولی رو درک میکنه. گاهی بصیرت لطیف شده است، مطالبی رو که نسبت به دیگران غیره نیز درک میکنه. هم غیوب رو درک میکنه، هم آشکارها رو درک میکنه. چه عرفا فکر میکنن بصیرتشون رو تقویت کردن، لذا با تقویت بصیرت سراغ اون امور غیبیه میرن و امور غیبیه رو شهود میکنن. از همیشه ما که با فلسفه سر کار داریم یا کسانی که با عرفان سر کار دارن باید بصیرتشون رو فعال کنن تا با این بصیرت فعال بتونن مطلب عقلی رو یا مطلب شهودی رو ادراک میکنن و بیانن. لذا ایشون میگه یستبصر بها، یعنی بس مستبصر میشود به این اصول و جمل، بصیرت پیدا میکند به این اصول و جمل، کسی که تیسر الله، کسی که تیسر الله. ضمیر تیسر و ضمیر مستتر تیسر به استفساری برمیگرده که از یستبصر فهمیده میشه، یعنی من تیسر الاستفسار الله، کسی که استفسار براش آماده است، براش ممکنه، یستبصر بها به این اصول و تنبیه‌ها، به این اصول و جمل استفسار پیدا میکنه. ولا ینتفع بالعصر منها من تأثر علیه، باز ضمیر تأثر به استفساری برمیگرده که از یستبصر فهمیده میشه. استفاده نمیکند به صریح‌تر و واضح‌تر از این اصول و جمل کسی که استفسار بر او متأثر است و مشکل. کسی که استفسار برش مشکله اگر واضح تر از اینم بگی نمیفهمه. کسی که استفسار برش آسانه از این اصول جمل استفاده میکنه. کسی که بصیرتش کوتاهه یا بصیرتش فرو بسته شده اون نمیتونه از صریح تر و واضح تر از اینم استفاده کنه. و طفلان علی توفیق، یعنی اعتماد، توفران این اعتماد، اعتماد بر اون توفیقی که خدا میدهد، اعتماد بر ذهن ما نیست، اعتماد بر گفته ما نیست. این کتاب اشارات ما هم جز معداته. اونی که واقعا دست شما رو به دست هر کسی رو میگیره و به مطلب میرسونه توفیق الهیست. اون موفق یعنی خدایی که توفیق دهنده است همه کار رو انجام میده. کتاب ما زمینه رو فراهم میکنه. فکر خودتون، گفته دیگران، نوشته ابن سینا، هم همه اینا که با هم جمع بشن همه معدن، کاری انجام نمیدن. کار واقعی رو همون موفق که توفیق دهنده است انجام میده. لذا از توفیان هم از توفیق، اعتماد ما بر اون توفیقه. اعتماد ما نه بر نوشته خودمونه، نه بر اون استفساری که فکر میکنیم داریم، بر وسیطه دیگر. اینطور که من یه بار از معنا کردم، معنایی که خاطر داره که ایشون زمیر تیسره رو به استفسار برمیگردونه، همچنین زمیر تیسره. البته ایشون زمیر تیسره رو برمیگردونه، ما میفهمیم که زمیر تیسره هم برمیگرد. من به همون صورت که خاطر معنا کرده این عبارت معنا کرد، اما یه جور دیگه میشه این عبارت معنا کرد. من تویس من تیسره ده، من تیسره نخونیم، من تیسره ده، مثل تنزلو که تتنزلو بوده که مزارع بشه، از واقع تفعول که مزارع بشه با حذف تا، چون میدونید که تای مزارع رو در مثل تنزله میتونیم حذف کنیم، تنزله میتونیم بخونیم، تنزلو هم میتونیم بخونیم که تتنزلو بوده. اینجا هم تیسرو میتونیم بخونیم که تتیسرو بوده، یا تأثرو میتونیم بخونیم که تتأثرو بوده. وقت زمیر به اشارات و تنبیهات در این صورت برمیگرده، دیگه به استفسار در نمیگرده. یستفسر و بها من تتیسر و این اشارات و تنبیهات له، کسی که براش این تنبیهات و اشارات میسر و سهل باشه. اما کسی که این اشارات و تنبیهات یا این اصول و جمل براش مشکل باشه، دل اسرع منها هم استفاده نمیگرده. از هر دو جور میشه خونه، اگه فعل ماضی بخونیم زمیر به استفساری برمیگرده، از یستفسر فهمیده میشه، اگه فعل مضارع بخونیم زمیر به اشاره بودن بیاد، یا به اصول جمل برمیگرده. و انا اعید و وصیتی و اکرر التماسی ان یظن به ما تشتمل علیه هذه الاجزا کل لذت. من سفارش خودم رو تکرار میکنم، اعاده میکنم، و اکرر التماسی درخواست خودم رو تکرار میکنم. درخواست و وصیت و سفارش هم چیز انیوزن نه، یعنی بخت شود، بخت شود به آنچه که تشتمل و بران چیز حاضر الاجزا، حاضر از این نمت ها، این نمت ها و این اجزا و این اشارات و تنبیهاتی که من آوردم مشتمل بر اموری هستن. من از شما درخواست میکنم که نسبت به این امور بخت داشته باشید، در اختیار هر کسی نذارید، نه یه بخلادی، بلکه کل لزم و فرم مطلق نوعیه، یعنی یک بخل تمام عیار، یک بخل کامل که هر کس ملاحظه کرد حکم کنه به بخل. اما بر چی بخل کنیم؟ الا من لا یوجد فیه ما اشترته فی آخر هذه الاشارات. بر کسی بخل کن که در او آن چرا که من در آخر این اشارات شرط می کنم نمیبینی، نمیابی، شرط من رو در او نمیابی. اگر شرطم رو یافتی بخل نکن، در اختیارش بذار. اما اگر دیدی شرطی که من میکنم در او موجود نیست، بر او بخل بکن و هیچ یکی از این اجزا رو در اختیار او نذار. چه شرط رو از خارج عرض کردم؟ ایشون میگه کسی باید باشد که اولا فلسفه رو استعداد داشته باشه که بخونه، ثانیا حسن ظن داشته باشه بخونه که بفهمه، بخونه که واقعیت براش روشن بشه، نه بخونه که از مردم طلب کنه. عرضم که ابن سینا در گذشته چنین سفارش و چنین درخواستی نداشته، بنابراین اعید و وصیتی به جا نیست. اوکرد روی التماسی اشکال نداره، میگه من درخواستم رو تکرار میکنم، دوباره میگم، چند بار میگم، اون رو بینده چون نشون نمیده که قبلا گفتم. اوکر رو التماسی یعنی درخواست مکرر از شما دارم، درخواست مکرر یعنی درخواست معکد، چند نوی چند بار دارم درخواست میکنم، این نشون نمیده که قبلا درخواست کردم. ولی اوید و وصیتی نشون میده قبلا درخواست کردم، حالا اعاده میکنم، لفظ آیه رو نشون میده که وصیت و سفارش قبلا صورت گرفته، قبلش قبلا وصیت و سفارش رو مصنف ندیدیم در کتاب منطقش در هیچ جای کتابش. اینو بعد چطوری توضیح میده؟ چهار جور اصلاً که توضیح میکنه. توضیح اول این که آدر رو به معنای ساره میشه گرفت، آمده تو لغت آدر به معنای ساره، ساره به معنای انتقاله. اوید و وصیت یعنی سفارش هم رو به تو منتقل میکنه. این دیگه نشون نمیده که قبلا سفارش داشتن. نه اوچرورو نه اوچرورو نه
نه
اوچرورو نه چرا؟ اویدو یعنی من با تأکید به تو به تو سفارش میکنم، اوچرورو یعنی با تشرا سفارش میکنم. نه تشرا این دوباره میگم با تشرا این همین الان که یعنی چندهو چند بار دارم بهت میگم، الان اولین باری که دارم سفارش میکنم، ولی سفارش مؤکد مشرر میکنم. سفارش مکرر نیست، سفارش مؤکد. یعنی گویا یه سفارشی که چند بار تاکید میشه همین الان. نه که قبلا گفتم الان دارم تکرار میکنم. تکرار مستلزم سبق نیست. یعنی مستلزم نیست که قبلا گفته باشم. تکرار همین الان ممکنه یه مثالی تکرار کنم. همین الان مثالی تکرار کنم. مطلبی رو مکرر بگم، مؤکد بگم. ممکنه من تکرار نکنم، ولی در لحظه بگم این حرف رو من بهتون به صورت مکرر میگم. یعنی به صورت مکرر میگم فکر کن چند بار دارم میگم. معنیش اینکه فکر کن چند بار دارم میگم. مکرر رو لازم نداره که قبلا گفته باشم، ولی اویدو لازم داره. حالا اویدو رو دارم توضیح میکنم. توضیح اول چیه که آدم من سارم میشه، سارم بدن انتقل میشه. اویدو یعنی انتقل، من به تو منتقل میکنم سفارش خودم. خب این سفارش منتقل میکنم دیگه دلالت بر صفت گرفتن سفارش نداره. این هم الان دارم سفارش میکنم، سفارش رو به تو منتقل میکنم، تو اطلاع داشته باش که من همچنین وصیتی همچنین سفارشی دارم. دیگه نه توجیه دوم اینه که اوید و وصیتی اوید و من همین اوکره رو باشه، یعنی من تاکید میکنم، اعاده میکنم، یعنی همین الان سفارش میکنم، پشت سفارش دوباره سفارش میکنم. که سفارش یک باره نیست، سفارش با اعاده است. نه که قبلا گفتم حالا اعاده میکنم، همین الان هی سفارش میکنم یا اعاده میکنم، یعنی چند بار سفارش میکنم که دیگه اویدو با اکرره یکی میشه. سومین توجیه اینه که شاید مصنف در جلساتش حضوراً به افراد سفارش کرده بود، حالا این کتاب رو داره در اختیار همون افرادی میذاره که قبلا بهشون سفارش کرده. نظام میگه اوید وصیت یعنی اون وصیتی که شفاهم به شما گفتم دارم چشمان. این احتمال سوم. احتمال چهارمی هم هست، اون احتمال اینه که مصنف مثل امروزی ها که کتابشون تموم میشه بعدا دیباچهشون رو میزن، مصنف کتابش تموم شده آخر کتاب سفارش کرده بعدا آمده این دیباچه رو نوشته، حالا میگه اوید وصیت یعنی اون وصیتی که در آخر کتاب کردن. به لحاظ نوشتن اون آخر کتاب سابق بوده، نه برای کتاب لاحقه. احتمال داره که ایشون به این صورت، البته این دست سابق رائج نبوده، این احتمال بعیدیه، ولی محال نیست. امروزه رائجه که کتابی میمیزن تموم میشه بعدا میمونه بودشون نیست، احتمال هم داره مصنف این کارش نبوده باشه، البته اگر چه بعید این دست سابق بوده. احتمال داره که اوید وصیتی یعنی همون وصیتی که در آخر این اشارات کردن من تشرا بکنم. حالا هر به یکی از این توضیح ها توضیح میکنی و هر بگم پسندیدی هر شانساش درستی میتونه کنون به دستم میخواد. خب خیلی نخوندی اونتا چون امروز بودی شروع بوده همین مطلب بس باشه، بعد اینشانه جلسه بردی مطلبی جمعان میکنیم که بیشتر کنگه بشه برد خب بیشتر کنگه بشه برد.